ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین به طور دو جانبه دیدار کردند. دومین دیدار برگشت تیم‌های والیبال ایران و لهستان در لیگ جهانی روز یکشنبه در تهران انجام می‌شود. و وزیران دارایی حوزه یورو تصمیم گرفتند از دادن وام دیگر به یونان خودداری کنند. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت رو میشنوید. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در وین به طور دو جانبه دیدار کردند. این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 30 ژوئن 10 تیر ماه مهلت در نظر گرفته شده انجام می شود. دو طرف گفتند در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا و آلمان هم در ساعات آینده وارد وین شوند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم روز شنبه وارد وین شد. او هنگام ورود گفت برای موفقیت مذاکرات لازم است 3 شرط برآورده شود. او این شروط را محدودیت طولانی مدت برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران، بازرسی‌های سختگیرانه از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و تعیین مکانیزمی برای بازگشت خود به خود تحریم‌ها در صورتی که ایران تعهداتش را رعایت نکند برشمرد. وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو روز شنبه در نشست خود در بروکسل تصمیم گرفتند از دادن وامی دیگر به یونان خودداری کنند. آخرین وامی که به یونان داده شده تا روز سه‌شنبه 30 ژوئن دوام دارد. وزیر دارایی هلند اعلام کرد این تصمیم پس از آن گرفته شده که دولت چپگرای یونان آخرین پیشنهادهای اعتبار دهندگان بین‌المللی را رد و اعلام برگزاری همه‌پرسی در کشورش در مورد این پیشنهادها کرده است. او گفت که وزیران دارایی اکنون درباره پیامدهای تصمیم خود و اقداماتی که لازم است برای ثبات حوزه پولی یورو گرفته شود گفتگو خواهند کرد. یونان تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. وزارت خارجه بریتانیا تعداد شهروندان این کشور را که در حمله تروریستی به گردشگران در ساحل دریا کشته شدند تا کنون 15 نفر اعلام کرده است. دولت تونس گفته است در این حمله روز جمعه 38 نفر کشته و شماری زخمی شدند که عمدتاً از گردشگران خارجی از جمله بریتانیا، آلمان، بلژیک و ایرلند بودند. در پی آن حمله شرکت‌های جهانگردی شروع به خارج کردن هزاران تن از مسافران کردند و تعداد زیادی از تورهای تابستانی به تونس دست کم برای 1 هفته لغو شده است. دولت تونس تدابیر امنیتی شدیدی را در اماکن جهانگردی این کشور به اجرا گذاشته است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که عبدالباقی السعدون از مقام‌های ارشد دوران صدام حسین بازداشت شده است. او در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت که ماموران امنیتی عراق پس از 1 سال جستجو السعدون را بدون آنکه مقاومت کند روز پنجشنبه در استان کرکوک در شمال عراق دستگیر کردند. عبدالباقی السعدون از فرماندهان ارشد نظامی حکومت صدام حسین به جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب شیعیان در سال 99 متهم است. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب لیگ جهانی روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. زنان ایرانی همچنان اجازه حضور در سالن 12000 نفری آزادی را برای تماشای مسابقه ندارند. در اولین دیدار در روز جمعه تیم ایران با نتیجه 3-2 لهستان را شکست داد. به شماری از زنان و کارکنان سفارت لهستان در تهران اجازه داده شده که به سالن وارد شوند. پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با بمبگذار انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت بازداشت کرد. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد و هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست کم 27 تن کشته و 200 نفر زخمی شدند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند و چند ایرانی هم زخمی شدند. دولت کویت شنبه را روز عزای ملی عمومی اعلام کرده است. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته است. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف کامل شهر کوبانی توسط یگانهای مدافع خلق و بیرون رانده شدن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، پس از حمله روز پنجشنبه گروه خلافت اسلامی به کوبانی 148 نفر از غیر نظامیان، 16 پیشمرگه کرد و 54 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. اما همراه بشیم با مهتاب وحیدی را در برنامه هفتگی او دریچه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید و برنامه را بشنوید.
پیشگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اخبار زد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت بیش از 160 تن در شهرهای همدان و تبریز به اتهام روزخاری. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان از جمله ایران. وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، سانسور رسانه‌ها، شرایط زندان و استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره این گزارش می‌گوید:
کشور ایران رو در این گزارش سالانه که بسیاری از کشورهای دنیا رو شامل میشه مد نظر قرار دادن، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیمه است که در سطح جهانی چنین توجهی رو جلب میکنه. اعدام‌های وسیع در ایران و نبود کمترین آزادی‌ها در همفردی و همجمعی و مخصوصاً اینکه آزادی بیان و کلاً تفکر منتقد داشتن در ایران به عنوان یک فعال مدنی اصلا تحمل نمیشه. نکته بسیار جالب این گزارش این هست که در حقیقت محک و معیار روند قضایی ایران رو با خود قانون اساسی ایران مقایسه میکنه و میگه که در بسیاری موارد خود قانون اساسی نقض میشه.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 1 تیر ماه منتشر شد، بار دیگر آنچه را اقدامات سرکوبگرانه علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران خواند، محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان از بازداشت تعداد دیگری از فعالان رسانه‌ای در روزهای اخیر خبر داده و نوشته از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به 100 شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشته. بر اساس این گزارش، 2 تن از بازداشت شدگان اخیر محمود موسوی فر و شایان اکبرپورند که صفحه فیسبوک راهیان و وبلاگ رهایی را مدیریت می‌کردند. این افراد روز 10 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و علت بازداشت و محل نگهداریشان نامعلوم است. آتنا دائمی و آتنا فرقدانی هم 2 فعال مدنی دیگرند که به تازگی به ترتیب به 14 سال و 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند که بخشی از اتهامهایشان مربوط است به نوشتن مطالبی در اینترنت. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی 3 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
معاون نیروی انتظامی استانهای آذربایجان شرقی و همدان از بازداشت بیش از 160 زن و مرد جوان به اتهام روزخاری در شهرهای تبریز و همدان خبر دادند. موضوع این بازداشت‌ها واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشته. از جمله یکی از مخاطبان که با نام الف از تبریز نوشته، فکر می‌کنند با این کارها اسلام را ترویج می‌دهند، در صورتی که هر روز دین زدگی و دین گریزی بین جوانان بیشتر می‌شود. کاربر دیگری هم با نام مستعار گفته، من روزه می‌گیرم اما راضی نیستم با افرادی که روزه نمی‌گیرند اینطور برخورد بشه. روزه‌خواری اتهامی است که طی سال گذشته هم دلیل بازداشت و محاکمه صدها نفر بود که برای برخی از آنان منجر به صدور و اجرای حکم شلاق شد، حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
اما یکی از کاربران رادیو فردا با نام مهدی از سلماس نظر متفاوتی دارد. او گفته، من با اجرای حکم شلاق برای روزه‌خواری موافقم، چون باید به روزه‌داران احترام گذاشت. اما مخاطب دیگر ما با نام امیر زاهدی از کانادا معتقد است که شلاق زدن نه تنها توهین به کرامت انسانی است، بلکه توهین به کل جامعه و مصداق آشکار شکنجه است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست و از مقامهای ایران خواستار اصلاح فوری این قانون شد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری هم واکنش چند تن از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت. از جمله فتح‌الله رضایی که در صفحه فیسبوک ما نوشته، با این اوضاع متهمان وکیل نداشته باشند بهتره. ارسلان از تهران هم معتقد است که این قانون از حق و عدالت به دور است. و مخاطب دیگری با نام کاربری شیعه 12 امامی هم گفته، عدالت سالهاست که در ایران مرده. عباس صالحیان از درویش گنابادی اهل گلپایگان که در دادگاه جزایی این شهر به 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی درویش گنابادی، اتهام او ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی عنوان شده. جلسه محاکمه کاظم دهقان از درویش گنابادی ساکن شهرستان کوار هم هفته پیش در دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور ساکن استرالیا، در این باره میگوید
متاسفانه خب طی انتخابات آقای روحانی وعده‌هایی رو داده بودن و قول پیگیری‌هایی داده بودن که فشار بر اقلیت‌های دینی و دگراندیشان توی ایران کمتر بشه، اما متاسفانه مشاهده این بودیم که احکام سنگین‌تری به دراویشی که داخل ایران پرونده‌هایی داشتن، نمایشگاه‌های بسیار زیادی در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران بر علیه درویش گنابادی برپا شده که اینها توسط سازمان‌های امنیتی و وزارت اطلاعات و سپاه برمیده شده بوده که فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدتی سیاسی هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیامهاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.